أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة بغير مخلقة لنبين لكم ونغر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. این سوره مبارکه حج همونطوری که مراد فرمودید با جریان معاد شروع شد و اهمیت معاد این است که هر کسی کار خیر را انجام میدهد برای رعایت معاد است و از کار شر دوری میجوید برای رعایت معاد است. بمانندون متاسفانه برخی ها بدون تحقیق به دنبال هر کسی راه می افتند، چه این که برخی ها بدون تحقیق ادهی را به دنبال خود می کشانند که هر دو گروه را در این بخش از سوره مبارکه حج بیان فرمود. طبق اون طوائف پنجگانی که در بحث های روز قبل مشخص شد معلوم شد که فضای دین فضای فرهنگ و علم است، برابر آیه سوره مبارکه اسراء که لا تقف ما ليس لك به علم. زیر مجموعه این بخش اول چهار طایفه از آیات است که یک طایفه میگوید هر کسی بخواهد چیزی را باور کند، تصدیق کند، اثبات کند باید برهانی باشد. هر کسی بخواهد چیزی را نفی کند، تکذیب کند باید برهانی باشد. هر کسی بخواهد از کسی پیروی کند باید برهانی باشد. هر کسی بخواهد دیگری را به دنبال خود دعوت کند باید برهانی باشد. و هر فضای دین فضای تحقیق و پژوهش و علم خواهد بود. در این آیه سوم فرمود برخی ها بدون تحقیق به دنبال افراد می روند، اینا به دنبال شیطنت حرکت کردند. این که فرمود به یتبع و کل شیطان مرید، برای این که شیطان از هر طرف راه دام گسترده است. یک گفت لا آتین نهام بین عیدیه من خلفه من ایمانه من شمائله، او از هر در هر طرف دام پهن کرده است. لذا شده سبول قی به این شخصم که اهل تحقیق نیست، لذا هر جا هر صدایی بلند شد به دنبال اون راه می افتد. در سوره مبارکه انعام و اعراف به این دو قسمت اشاره کرده که فرمود اینها راه های گوناگونی دارن، به شما از اون راه های گوناگونشون پرهیز کنید، از سبول قی پرهیز کنید. در سوره انعام آیه 153 فرمود و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اینکه جمع آورد با هم این و یتبع کل شیطان مرید هماهنگ است، چون شیطان از هر طرف دام پهن کرده است. گفت لا آتین لهم من بین ایدیهم من خلفه من ایمانه من شمائل. در آیه 153 سوره مبارکه آمد که جمع یاد کرد و مدارات تتبع و سبول. در آیه محل بحث فرمود به یتبعه و کل شیطان مرید. درست است که تحقیق علمی مقدور همه نیست، ولی اون حد لازم تحقیق، نصاب تحقیق مقدور همه است که انسان در تقلید، در پیروی محقق باشد. این مربوط به آیه که در تلیعه این بحث مطرح است. این ضمیر کتب علیه به ابلیس برمیگردد، به اون شیطان کل، نه به الله برمیگردد، نه به الذین یجادلونه. اون ابلیس خودش به پیروانش رو به دوزخ فرا میخواند. کتب علیه بله، اون چون سبل فرعی است که به صراط منتهی میشود. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم نام سبلنا، اون سبل راههای فرعی است که به این بزرگ راه منتهی میشود، مثل راههای فرعی جنبی که در این بزرگ راه تهران و قم مطرح است. بالاخره این با مقصد انسان و مقصد میرساند، برای اینکه راههای فرعی منشعب شده از همین بزرگ راه است و به همین بزرگ راه ختم میشود. اما اون جاده خاکی های فراوان که به این بزرگ راه رابطه ندارن، اینا سبیل غیه دیگه. خب کتب علیه انه من تولاه فانه یذله بیهدیه الى عذاب السعید، که در سوره مبارکه هج به این قسمت اشاره شده. در سوره هج آیه 41 به بعد این است: ها قال هازا صراط علیه مستقیم، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین. خدا فرمود من باید راه راستی رو نشون بدم، دادم. علیه یعنی بر من هست، بر اساس کتب ربکم علی نفسه الرحمه، که راه مستقیم را احداث کند و ارعا کند. هر دو کار را کرده است. به شما هم چراغی دادم که این راه را ببینید. اون عقل فطرت است. انسان صراط ندارد، سراج دارد، چراغ دارد. راه را فقط دین مشخص میکند. قانون گذار فقط خداست به بس. انسان در اثر عقل خود به فطرت خود قانون شناس است، نه قانون گذار. فرمود هازا صراط علیه، یعنی بر من هست که راه بیان کنم و کردم. این صراط مستقیم است. و به شما هم چراغ دادم که این راه را ببینید. گفتم قد تبین الرشد من الغی. و هیچ سلطه شیطان بر بندگان من ندارد، مگر اینکه اونهایی که به سوی اختیار خودشون به دام شیطنت شیطان بیفتند. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین. این گروه کسانی هستند که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. پس اون که در آیه محل بحث سوره حج مطرح شد با همون آیه 41 و 42 و 43 سوره مبارکه هج هماهنگ است. کل شیطان مرید هم همان است. اما جریان معاد که مهمترین مسئله تربیتی است برای ما، و هر کسی در هر لحظه غفلت می کند، دستش به گناه آلوده می شود، در اثر فراموشی معاد است به ما نسل و یوم الحساب. خدای سبحان در این حال که خلقت را، سفره خلقت را پهن کرده است، این سفره خلقت او یک کلاس درس است. ما خیال میکنیم خدای سبحان عالم را خلق کرد و کاری با ما ندارد. این چنین نیست. او هر روز دارد میآفریند، فیض خلقت دارد و هر روز دارد چیزی به ما یاد میدهد. این که میگن مثلا در فروم مدرسه یا در فروم دانشگاه کارآموزی دارن کارآمدی دارن، یعنی تعلیمشون با کار همراه است. این چیزهایی رو عملا یاد شاگرد میدن. خدای سبحان فرمود من دو تا کار میکنم: یکی که فیضم رو ادامه میدم، خلقت میکنم، یکی که هر روز دارم کلاس درس باز میکنم، شما رو به عنوان شاگرد میپرورانم، به شما چیز یاد میدم. من ادعایم اینه که مات حق. خب یه بحث در این است که مات ممکن است یا نه، او رو برای شما برهانی کردم. یه بحث در این است که چرا مات هست، اون هم با طبق آیاتی که لغو در عالم نیست، صدا و یا و بیهوده در کار خدا نیست، خلقت اگر به هدف نرسد معناش این است که هر کس هر کاری کرد کرد، یعنی حسابی، کتابی، نظمی، عدل و ظلمی، محکمه، نعمتی، هیچی نیست. این میشه هر جمعش دیگر و این از ذات اقدس اله صادر نمیشه. میمونه وسط که چیجور خدا مورد را زنده میکنه. میفرماد من هر روز دارم کلاس درس باز کردم. این از اون لطائف قرآن کریم است. فرمود من این که شما میبینید زمین مرده را زنده میکنم، یک قطره آب را به صورت انسان در میارن، در بوه این مطلب فرمود من غرضم اینه که شما بفهمونم. این لنوبینه یه حرف کلیدی است که در وسط قرار گرفته. جاش اینجا نیست، جاش اینجا نیست، جاش اینجا نیست. چجور در وسط این خلقت میفرماد لنوبینه؟ میفرماد برای اینکه من درست است میخوام خدا میخواد خلقت کنه، میخواد بچه خلق کنه، نطفه رو به صورت انسان در بیاره، اما میخواد به شما یاد بده که ما چیره. این از اون لطائف و کارهای کلیدی قرآن کریم است. ملاحظه فرمایید، فرمود به این که یا ایها الناس، این خطاب به تنها مسلمین و مؤمنین و موحدین عالم مثل یهودی ها و مسیح ها و مجوسی ها اینا نیست. یا ایها الناس، خدا به کل مردم، اگر شما شک دارید که معادی هست معاذ الله یا نه، از در امکان الان داره برای شما ثابت میکنیم، از در ضرورت خب حالا معاد ممکن است، اما المعادو ضروریون. این قبلا هم براتون رسید که اصطلاح ضرورت در قرآن نیست، این اصطلاح منطقی است، ولی قرآن کریم اگر بخواهد از یه مطلب ضروری و قطعی یاد کند فهمد لاربفی. این لاربفی قرآن هم به ضرور است. اگر گفتن دو تا چهار تا این قضیه رو شما موجه کنید، به این قضیه جهت بدید، میگیم دو تا چهار تا به ضروره، نه به امکان، نه به اصلاح، نه دائما، میگیم به ضروره. این قضیه جهت ندارد. اگه گفتن بگید زیدون انسانو، میگیم به ضروره. اگر گفتن قضیه زیدون قائمون رو جهت بدید، میگیم زیدون قائمون بل امکان. اما اگر گفتن که المعاد و حقون، میگیم به ضروره. این به ضروره همان است که در قرآن کریم از او به لاریفی یاد کرده است. ربنا انک جامع الناس لیوم لاریفی. خب اون رو با مسئله حکمت خدا و ضرورت عنایت خدا حل میشه که آیات دیگه است که بهش اشاره میشه. اما الان خدا فرمود به این که این که میبینید یه قطره آب را من انسان درست میکنم، یا چند قطره آب را به صورت باغ در میارن، چون آب صافی را میگن نطفه، حالا کم کم درباره این ما یخرجون بین صلبه و ترائب به کار رفته، وگرنه نطفه معنای این نیست. نطفه یعنی آب صاف، آب خالص، یه قطره آب خالص میگن نطفه. این نطفه ای که از باران مثل باران میآید، اینجا را این زمین را باغ و مزرعه میکنه. اون نطفه که در رحم قرار گرفته این شخص را مادر میکنه. میفرماید این کار ما میدونی برای چی کار میکنیم؟ برای اینکه به شما بفهمانیم معاد حق است. حالا مرازی فرمایید یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم. این یک ماضی است که حال و آینده را هم در بر میگیرد. خلقناکم، خالقکم، نخلقکم، همیشه همین طوره دیگه. خلقناکم من تراب، الیوم هم همین طور است. ثم من نطفه، الیوم هم همین طور است. ثم من علقه، این یه قطره آب را چجور خدای سبحان به این صورت در آورد، که الان مستحضری صدها دانشکده میخوان تازه بدن انسان را بفهمن، بیماری هاش را بفهمن، نمیدونن. بسیاری از این پزشکان متاسفانه به جایی که طبیب باشن بیتارن، اینا انسان را حیوان ناطق میدونن همین. لذا خیلی از بیماری ها را مشترک بین انسان و دام میدونن. برای اینا فرق نمی کند که از راه الکل کسی را معالجه کنن یا غیر الکل. دیگه لا شفا فی الحرام و امثال زاله که برای اینا مطرح نیست. اینا بدن را درمان میکنن نه انسان را. مشترک بین انسان و دام همین بدنه. این در حقیقت خودش طبیب مینامد، خودش تنزل داده. وقتی طبیب است که انسان را معالجه کند نه حیوان ناطق را. بر تقدیر فرمود به اینکه که فعلا خلقناکم من تراب، خب بعد سمم نطفت، این تراب شده نطفه، بعد این نطفه شده علقه یعنی خون بسته، بعد این شده مزغه یعنی گوشت ممزوق شده، مزغ یعنی جویدن به منزله گوشت جویده شده، بعد بعضی ها مستمر خلقن، بعضی ناقص خلقن، مخلقه و غیر مخلقه، لنبین لکم. این واقع آدم رو مبهوت میکند. الان این لنبین لکم جاش نبود که شما داری خلقت شرح میدی. این باید میفهمد و نقر رو فی الارهای مانشا، بعد ما این مزغه رو جنین میکنیم همونطور که در سوره مبارکه مؤمنون فرمود کسرن الازام و لحبن بعد اون سمخ انشنا خلق آخر. اما این لنبین لکم یک حکم کلیدی است که راز اساسی درش است. فقط من هر روز دارم به تو یاد میدم که چگونه مرد را زنده میکنم و شما درباره ما تردید برید. خب این لنبین لکم برای اثبات مبدأ است. و مشرکان حجاز که کاملا باورش شده بود لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اونا تردید نداشتن که خالق ذات اقدس الهاشه. مشکلشون چی بود؟ مشکلشون هم مشکل فضای حجاز، هم مشکل فضای نزول آیه. فضای حجاز هم باور نکردن. بله خب این که آدم تحقیق بکنه آدم دیگه. این رو میفرماده شما هر روز دارد میبینید لیونوبین لکم. هم فضای حجاز انکار معاد بود، هم صدر این آیه دارد ان کنت فی ریب من البعث. پس عنصر محوری این آیه جریان معاده. خب من میخوام برای شما بیان کنم که چگونه من مرده رو زنده میکنم. من دو قطره آب را که مرده است زنده میکنم، یکی را در رحم، یکی را در باوراق، هر دو هم در یک آیه ذکر شده. اون آب خالص رو صافی را میگن نطفه. حالا ما عادت نکردیم به این که آب باران را بگیم نطفه، وگرنه نطفه به این معنایی که ما یخرج بین صلب و ترائب نیست. حالا بعدها یه نقل خاصی است. همون ما این کار را کردیم به شما بگیم چیوری مرده را زنده میکنی. شما غافلی. ما کلاس کارآموزی داریم، ما هر روز داریم بهتون چیز یاد میدیم. در جریان همین کلاغی که ذات اقدس اله کلاغ را مأمور کرده که به قابل بفهماند چگونه به جسد برادرش دخل کند، این یک کلاس کارآموزی بود. فموت به اصل الله غرابا یبحثو فی الارض لا یریه کیف یواری سوءت اخی. این مونده بود که این جسد رو چیکار کنه. ما یک کلاغ را معلم او کردیم، در حضور او این خاکار کنار زد، چیزی که در دهن داشت در لب داشت این رو در درون اون خاکها پنهان کرد، بعد یه مشت خاک ریخت روش تا به قابل بفهمونه جسد رو باید اینجور دخل کرد. اون بشر اولی که تجربه نکرده بود مرده را چی روده، اولی مرده است. خب بنابراین این کلاس کارآموزی خدای سبحان است. فرمود ما این کار کردیم لنبین لکم. واسه شما مشکلتون چی هست؟ مشکل ما اینه که ما این کار را میبینیم نه بحثای کلامی ازش استفاده میکنیم نه بحثای علمی. بحثای کلامی برای موحدان تا حدودی جا افتاده است، یعنی از این فعل پی به فاعل ببریم، یا از امکان پی به واجب ببریم، یا از حدوث پی به قدیم ببریم، یا از نظم پی به ناظم ببریم. این بحثای کلامی است. بحثای علمی اینه که این رو کی میکنه؟ این اسلامی شدن علوم دانشگاه هم همینه. اگر کسی سفر من الخلق الى الخلق بالحق داشت، اومد همه علوم میشه اسلامی، یعنی در کل جهان دارد سیر عالمانه میکند اما با چراغ حق. این سفر چهارم که پایان اسفار اربعه هست، نصیب هر کس شد، او با چراغ دارد حرکت میکند. وقتی با چراغ دارد حرکت میکند میبیند که این داره کار ما بکن دیگه. یه مهندس کشاورزی لحظه به لحظه، قدم به قدم، می خدا این کار کرد، خدا این کار کرد، خدا این کار کرد. و فرض دارد که ما کشاورزی غیر اسلامی داشته باشیم. زمین شناس، زمان شناس، دریا شناس، صحرا شناس، همشون همینطورن دیگر. این اگر چراغ را خدا اینا کرده، کسی از دست بدهد تو تاریکی حرکت کند، این نمیدونه کی این کارا رو میکنه. میگه اینجور بود، الان اینجور هست، بعد اونطور میشود، اما کی کرد، برای چی کرد؟ غرض اینه که اسلامی شدن علوم به این نیست که ما مسئله فلسفی و کلامی داشته باشیم، از این مخلوق پی به خالق ببریم، اون یه گوشه بحر است. اسلامی شدن علم این است که این چراغ توحید دست ماست، ما با این چراغ حرکت میکنیم. کی کرد، کی کرد، کی کرد؟ خدا کرد، خدا کرد، خدا کرد. وقت فرض ندارد که ما علمی در جهان داشته باشیم و اسلامی نباشد. اینا خیال میکنن وقتی که فیزیک اسلامی شد، مثل این که نماز اسلامی است. به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در اون صحیحه طولانی حماد، به حماد یاد میده اینجور اذان بگو، اینجور اقامت بگو، اونجور تکبیر بگو، اونجور قرائت داشته باش، اینجور رکوع برو، اونجور سجود برو، اینجور زمین شناسی و زمان شناسی یاد بده تا بشه علم اسلامی. معنای اسلامی بودن تنها صحیح حماد نیست، حدیث لا تنقض هم هست که یه خط دست شده 5-6 جلد کتاب، همین مطالب هم هست. تا ما اینها رو گفتیم لنبین لکم، ما میخوام یادتون بدیم. چی یادتون بدیم؟ هم مبدأ رو، هم معاد رو. الان عنصر محوری اینه که یادتون بدیم که چگونه مرده رو زنده میکنن. خب این مرده است دیگه. این از اون لطائف عمیق قرآنی سمی کلمه، وگر اینجا جاش نبود که. خب فرمود ما این کار کردیم. ثم نخرجکم طفلاً مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم، براتون بیان کنیم که چیری با مورد رو زنده میکنیم. درست است که نه پدر خبر دارد نه مادر خبر دارد، ولی اینجا یک کلاس درس است. نه کودک خبر دارد، نه پدر خبر دارد، نه مادر خبر دارد، ولی ما میخوام به شما بفهمانیم که چیجور با مورد رو زنده میکنیم. هر کسی تو خونش این مکتب دارد دیگر، هر کسی در خانوادش به رقی کودک به دنیا میاد دیگر. لنبین لکم، پس جا برای ریب نیست. اینها در حقیقت نسبت به سنجیم میشه در مدر مرکه، ولی در حقیقت متقابلانن، چون حیات موت از اون جهت که رها کردن دنیاست این میشه در مرکه، و اما از اون جهت که انتقال به آخرت است یک حقیقت وجودی است که فرمود خلق الموت و الحیات. خب لنبین لکم، بعد حالا این لنبین لکم که یک عنصر اساسی بود و در وسط قرار گرفت، بعد تبود و نقر رو فی الارحام مانشا. خب مخلقه و غیر مخلقه، بعضی سخت میشن، بعضی سخت نمیشن، بعضی مستقل خلقن، بعضی غیر مستقل خلقن. دو شرایط بهداشتی که پدر و مادر گاهی رعایت میکنن، گاهی رعایت نمیکنن. و نقل رو فی الارحام ما نشاؤ الی اجل مسمم، بعضی 6 ماه به دنیا میان، بعضی 7 ماه، بعضی 8 ماه، برخی هم که کاملا لقمه ها به دنیا میان، در ارحام اینها رو قرار میدیم، در رحم ها قرار میدیم تا اون مدت مشخص. بعد فرمود این که فرمود ثم نخرجکم، ثم نخرجکم طفلا. این واژه طفل در قرآن سه بار ذکر شده است، دو بارش مفرد است و یک بارش جمع که سوره مبارکه نساء گذشت و ازا بلغ الاطفال منکم الحلم، یا در سوره نور هست. طفل هم برای مفرد هست هم برای جمع، مثل میگن رجال عدل رجل عدل، هم برای مفرد گفته میشه و طفل، هم برای جمع. لذا اون ضمیر جمع که فرمود نخرجکم، به جای اینکه فرمود نخرجکم اطفالا فرمود نخرجکم طفلا. ثم لتبلغوا اشدکم، از دوران خردسالی به دوران نوجوانی و جوانی ها میرسید، تا را اشد جوانی هست یا میانسالی هست که بحثش در مشابهات قبل گذشت. و منکم من یتوفا، برخی از شماها همین نوزادها در مدت کوتاهی رحلت میکنند. و منکم من یرد الی ارذل العمر، برخی هم به اون دوران فرتوتی و کهنسالی میرسند. این ارذل العمر از رذلترین عمرهاست، برای اینکه در دوران کودکی کودک ضعیف است اما با امید زندگی می کند، و اگر خودش نمی تونه خودش حفظ بکنه، علاقه او را خدای سبحان به پدر و مادر مرحمت کرده است که او را حافظ باشند. این پدر و مادر هم نمی دونن، خیال میکنن که این بچه عزیزه. بله، شما نمی دونید که این بچه عزیزه یعنی چی. محبت او رو اگر در دل پدر و مادر قرار ندهد که کسی این کودک رو سرپرستی نمی کند که. یه دستمایه است. ما کاری که مزد ماست خیال بکنیم هدفه. این بزرگانی که بالاخره انسان و خرد و خراب انسان رو، زندگی انسان رو ارزیابی کردن، اینا طبق رحل و وحی گفتن چیزی برای انسان هدف نیست. انسان برای اینکه خب بمونه باید غذا بخوره. اگر غذا خوردن لذیذ نبود برای او، غذای او که در دامن طبیعت مثل حیوان ها آماده نبود، این با تهیه کنه غذا رو، این رنج غذا رو برای چی تهیه کنه، تحمل بکنه و میمرد. این لذت رو ذات اقدس را در فضای کام او قرار داد که این مزد عملگی اوست در حقیقت. او خیال میکنه که میخوره برای اینکه لذت ببره، خیر، میخوره برای اینکه بمونه. این مال این چون نمیدونه، هرچا که تا هر اندازه که این فکین او فضای کام او لذت ببره میخوره. اکثر این بیماری هایی که هست برای دستگاه گوارش، یعنی 70-80% بیماری مال بدخوری و پرخوری دیگه. این کلو بشته و راتسته بود، اگه جامعه مواظب دهنش باشه کمتر مریض میشه دیگه. اکثر بیماری ها شما رو تصادف و این حرف دیگه است، وگرنه اکثر بیماری ها مال دل درده، مال گوارشه، بالاخره بدخوری و پرخوری. فرمودن یه مقداری سیر میخوام، مده سیر شدی از دست گران سفره پاشو، تا اشتها به غذا نداری شروع به غذا نکن، مواظب دهنت باش. خب این مزد کارگریه. برای اینکه نسل بمونه باید نکاح کنه. خب نسل بمونه تلاش و کوشش داره دیگه، یه لذتی در انسان قرار داده که این مزد کارگریه. این خیال میکنه که نکاح برای این خلق شده، در حالی که اونی که فرمود ان نکاح و سنتی، فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه. پس انسان دو جور میتونه نگاه بکنه، یه نگاه حیوانی و بیتاری، این نگاه را به عنوان غریزه میدونه. یه وقت نگاه ملکوتی است که حضرت فرمود درسته که ان نکاح سنتی، اما من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این نگاه کجا، اون نگاه کجا؟ این نگاه انسانی است، اون نگاه حیوانی است. اون کار را همه حیوانات هم دارن. خب این مزد عملگیه که انسان برای اینکه این نسل بمونه باید این نگاه بکنه و این کاری به زحمتی داره. خب اینا خیال میکنن که اینا هدفه، در حالی که نه این هدف است نه اون هدف، اینا مزد کارگری. تمام اینها برای آن است که انسان، و برای اینکه بچه بمونه علاقه بچه را به دلهای پدر و مادر سپرده، اونا خیال میکنن بچه عزیزه. خیر، این مزد عملگی پدر و مادره. این کارگری که میکنن یه چیزی باید بهره برن بیارش میدن. خدای سبحان این نظام را با این وضع آفریده، نظیر اون چه که درباره حضرت موسی فرمود که الغیت و علیکه محبت منی، مال همه هست، منتها همه نسبت به پدر و مادر، نسبت به فرزندان، اما درباره حضرت موسی علاقه او را در دل دشمنانش قرار داده که ایر نسبت به او علاقه داشته باشه حفظش بکنه. خب حالا انسان شده پیر، نه فرزندان بو علاقه دارن که او رو حفظش بکنن، میسپرن به خانه سالمندان. البته اگر در یه شهری، در یه فضایی که متاسفانه مهد کودک رایج باشد، این پدرم که پیر شده تحویل خانه سالمندان میدن. اما اونجا که مهد کودک نیست، درست مهد کودک یه چیز خوبیست، اما هفته یک ساعت، نه که آدم بچه شو بده مهد کودک. اگر بچه مهد کودکی شد، همین که انسان به دوران سالمندی رسید، همین کودک رو تعبیر خالص سالمندان میده. شهرهایی که عاطفی هستند و با قبیله و خاندان زندگی میکنن، یکی از علما به من گفت که من در فلان شهر خیلی تلاش کردم، مسجد ساختم، حسینی ساختم، هر چه کردم یه خانه سالمندان بسازم، خیرین حاضر نشدن. گفتم باریکلا مردم این شهر خوش و به سعادت این مردم شهر، آقا چرا بهت پول بدن؟ مسجد حسینی را دین تشریح کرده و خانه سالمندان را ترغیب نکرده. هر کسی باید پدر مادر خودش حفظ بکنه. فاما یبلغن عندک الکبر احدهما و لا کلاهما فلا تقل لهما اف. بعد اونه که عاطفی نیستن، زندگیشون جور دیگه است، تا پدر و مادر پیر شدن خانه سالمندان. اگر ما بخواهیم به خانه سالمندان نرویم، بچه ها رو در این 7 سال، یعنی 7 سال که بهترین دانشکده و دانشگاه هست، با دور عطوف بار بیاریم. وقتی عطوف بار آوردیم، این در دوران سالمندی بیاد ماست. من این قصه رو چندین بار نقل کردم برای دوستان. دو سال قبل بود، من در تابستان یکی از دیگه شهرهای دور آمده، یه مقدار کاسه، یه ظرف آب دستش که آجاقا شما یه دم بذارید، مادرم مریض. خودش نگاه کردن دیدن در حدود 60 سالش. خب مادرش لابد 90 سالشه دیگه. این یعنی یه شهر دوری را افتاده، یک قدی آب آورده، یا آب دمزن که شما دم بذارید مادرم خوب بشه. و اینه، این دیگه مادرش به خانه سالمندان نمیده که. اگر ما عادت کردیم به زندگی دینی، با اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما به سر میبریم. این هرگز به خانه، بله مسجد ساختن، مدرسه ساختن، بیمارستان ساختن، درمانگاه ساختن، اینا کارهای خیلیه، اما خانه سالمندان رو همه ما موظفیم. خانه پدر و مادر خانه سالمندان است، برو حفظش بکنید. این با عاطفه زندگی میکنه، برای اینکه به ارزل الامور که رسید هیچی نداره. سر ارزل الامور بودن برای اینه که سرمایه یک انسان کهنسال، مهمترین سرمایه او از او گرفته می شود. مهمترین سرمایه ما جان ما نیست، فرزندان ما نیستن، مال ما نیستن. مهمترین سرمایه ما هوش ماست، چون هوش ما رو حفظ میکنه، هوش ما بچه هامون رو حفظ میکنه، هوش ما مالمون رو حفظ میکنه. این هوش گرفته شد، انسان میشه یه چوب خشک. درسته که جان ما عزیزه، اما کی این جان رو حفظ میکنه؟ این کسی اگر مواظبش نباشن تصادف میکنه میره زیر ماشین، این خودش نمیتونه حفظ بکنه، چه رسد به مال و فرزند. همون اینا اینجور میشن در آخر عمر. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، این هم نکره تر سیاق نفیه دیگه. خب این میشه ارزل الامور، وگرنه همین ضعف را اون کودک خردسال هم دارد، ولی ارزل الامور نیست، محبوب است و عزیز است، توی ادم از روح پرستاری میکنند. مبادا ما خیال بکنیم که جان ما از همه مهمتره، بله جان ما رو کی حفظ میکنه؟ هوش ما حفظ میکنه. خب هوش اگر گرفته شد، این جان در معرض تصادفه دیگه. همون شما به این روز میرسید، و من کم من یرد و الى ارزل الاموره لکه الى و یعنن بعد علم شاب. پس ما این نطفه را که مرده است به این صورت در آوردیم. شما چه تردیدی درباره معاد دارید؟ این یک. این نطفه های دیگری که رو زمین میریزه اینا را ما با غراق درست میکنیم. این دو، هر دو نطفه. شما وقتی به لغت مراجعه میکنید میگین النطفه الماء الصافی. خب این بارون که میاد فبود ما این دو تا نطفه رو به صورت باغراق در حیات گیاهی میدیم، حیات حیوانی میدیم، حیات نباتی میدیم، حیات انسانی میدیم. اون که نطفه رو حیوانات هم دارن، این نطفه ای که به صورت بارون در میاد این رو گیاهان دارن، باغراق دارن. مناظر فرمین به دنبالش فبود به این که و ترال ارزه، تو همین آیه است نه آیه دیگر، و ترال ارزه حامدتن یعنی حالکتن، یه زمین مرده است. فعضا انزل لاغ علیه الما، این انزال ما یه نطفه، ان نطفه یه الما و صافی، این نطف می ریزد وقتی ریخت این احتزاز دارد می جنبزده، همین زمین مرده می جنبد، اینی که راکد بود جامد بود الان می جنبد. و ربط، ربوه یعنی برجستگی، این که شجری فی ربوه یعنی به اون قسمت برجستگی بالا آمدن. خب و انبتت بین کل زوجن بهیج، حالا یا باغ است یا مزرعه هست، از هر زوجی که با بهجت و نشاط همراه هست، برای اینکه اینا نر و ماده دارن تلقیح میشن، بارور میشن و مانند اون. پس ما هر روز داریم مسئله معاد به یادتون میدیم، این لنبین لکم نقش کلیدی دارد تا کسی اهل تردید و ریب نباشد. والحمد لله رب العالمین.